استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان برای حل بحران کنونی افغانستان باید راه گفتگو با جامعه جهانی را در پیش گیرد. در ادامه با پدر گفتگو کرده ایم که فرزند جوانش را در سقوط طیاره از دست داد که از سوی سپاه پاسداران ایران دقیقا 2 سال پیش از امروز هدف راکت قرار گرفته بود.
آورکش نشان داد که طیاره اوکراین سقوط کرد، نگفت ما موشک زدیم، خاک عالم در سر ما ریخت.
از باشنده های پرمان میشنوید که میگویند برای رسیدن به کابل باید از چندین بازرسی طالبان عبور کنند.
اما این ضرور نیست که مردم را استاد بکنند یا ای چار جای ما را تلاشی بکنند.
همین چک پوینت های امارت اسلامی خیلی زیاد است، با وجود که امنیت هم خوب است.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود.
ماها که بگذره حمام نمی کنه، شب و روز از اینا یا سیگریت و تریاک و به حساب همی پوف دیگر.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
سازمان عفو بین الملل باز هم خواهان همبستگی با تظاهرات زنان در افغانستان شده است. قرار است که هند به زودی محموله ای از گندم را برای نیازمندان به افغانستان بفرستد و بر اساس آمار پانتون جان هاپکینز، شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در سراسر جهان از مرز 300 میلیون تن گذشت. تفصیل خبرها: سازمان عفو بین‌الملل باز هم خواهان همبستگی با اعتراض‌های زنان در افغانستان شده است. این سازمان دیروز در توییتر با نشر ویدیویی از زنان معترض گفت بانوان افغان در حاکمیت طالبان به اعتراض‌ها جهت داشتن حقوق بنیادی ادامه می‌دهند. سازمان عفو بین‌الملل در یک کمپاین آنلاین از مردم خواسته تا در همبستگی با زنان افغان از آنها حمایت کنند. شماری از زنان دیروز هم در کابل نشست اعتراضی برگزار کردند. یکی از آنها می‌گوید:
جهان با نگاه به موج اعتراضات و واکنش‌های زنان افغانستان و حکومت طالبان باید به این نتیجه رسیده باشد که زن افغانستان امروز دیگر زن سابق نیست که درد و ظلم ظالمان و متحجران تاریخ را تحمل کند.
طالبان در برخی موارد جلوه را پیمایی از زنان را گرفتند، اما بانوان میگویند که به دادخواهی برای حق کار و آموزش زنان و دختران ادامه می‌دهند. در دومین سال روز رویداد جان دادن دهاتن به شمول 13 افغان به اثر سرنگون شدن طیاره مسافربری از سوی سپاه پاسداران ایران، خانواده های قربانیان خواستار تامین عدالتند. محمد مهدی سعادت، باشنده اصلی ولایت دایکندی افغانستان که پسرش را در این رویداد از دست داد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما خواستار عدالت این که باید قاتلان را فرمانده کل قوات نمیدارم چی هستم، فقط بازخواست شو. حالا به قول ما افغان ها که بازخواست شو، یک خطا را یک عمدی بوده، عمدتا یک کار کبر دستی بوده.
ایران میگوید برای گفتگوی دو جانبه در مورد طیاره اوکراینی که 2 سال پیش بر فراز میدان هوایی تهران سرنگون شد آماده است. اما حکومت ایران در اظهارات تازه‌اش درخواست کانادا و سایر کشورها را برای پرداخت غرامت به بازمانده های قربانیان نادیده گرفته است. پیش از این کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا گفته بودند که از گفتگو در مورد پرداخت غرامت به بازمانده های رویداد 2 سال پیش منصرف شدند. هر 4 کشور گفتند که تلاش میکنند مسئله را بر اساس قوانین بین المللی حل کنند. طیاره شرکت هوایی اوکراین در 8 جنوری سال 2020 لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت و سرنگون شد. در نتیجه این رویداد تمامی 176 سرنشین و عملی پرواز کشته شدند. 13 افغان هم از سرنشینان این تیاره بود. این تیاره از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هدف قرار گرفت. تهران آن را یک خطای انسانی خوانده است. قرار است که هند به زودی محموله‌ای از گندم را برای نیازمندان به افغانستان بفرستد. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، این کمک از طریق پاکستان به افغانستان منتقل خواهد شد. اسلام آباد گفته که از این ابتکار دهلی نو استقبال می‌کند. به گزارش رسانه‌ها، در حال حاضر مقام‌های هندی و پاکستانی برای انتقال کمک‌ها به افغانستان مشغول گفتگوند. هند دیروز حدود 6 تن مواد طبی را به افغانستان انتقال داد. وزارت خارجه هند در اعلامیه گفته که 2 تن این محموله شامل ادویه می شود که به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل تسلیم داده شده است. کمیته سویدن در افغانستان می گوید یک مکتب متوسطه را در ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار بازسازی کرده. محسن هاشمی، معاون تطبیق برنامه های این کمیته، بر رادیو سوری گفت که امور بازسازی مکتب سال 2021 میلادی آغاز شده بود.
بازسازی این مکتب تا حدود 4 میلیون افغانی هزینه برداشتند. این هزینه از سوی اداره توسعه سویدن تمویل و از طرف کمیته سویدن تطبیق شده است.
کمیته سویدن از حدود 14 به این سو در افغانستان فعالیت میکند. این کمیته میگوید که در این مدت حدود 1000 مکتب را ساخته یا بازسازی کرده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس آمار پانتون جان هاپکینز، شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در سراسر جهان دیروز از مرز 300 میلیون تن گذشت. افراد زیادی به نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون که به صورت سری سرایت میکند در ده ها کشور مبتلا شدند، اما این گونه ویروس علائم خفیف‌تر دارد و گمان می رود که نسبت به گونه های قبلی کرونا به خصوص در میان افراد واکسین شده کمتر سبب مرگ و میر می شود. کارشناسان صحی اما هشدار می دهند که ثبت موارد زیاد ویروس سیستم مراقبت های صحی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار خواهد داد. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که کشورش در مورد درخواست قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه برای کمک در سرکوب اعتراض‌ها سوال‌هایی دارد. در این اعتراض‌ها ده‌ها تن کشته شده‌اند. بلینکن دیروز در نشست خبری گفت که مقام‌های قزاقستان یقیناً ظرفیت برخورد مناسب با اعتراض‌ها را دارند و این که همزمان با حفظ نظم و قانون به حقوق معترضان احترام شود. بلینکن افزود که روشن نیست که چرا به مقامات قزاقستان حس نیاز به کمک بیرونی دست داد. قزاقستان هفته گذشته در جریان اعتراض‌ها در سراسر آن کشور به خاطر افزایش نرخ نفت از سازمان پیمان امنیت جمعی کمک خواست. این سازمان متشکل از روسیه، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و خود قزاقستان است. روسیه چند هزار سرباز به قزاقستان فرستاده.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:08 پس از چاشت به وقت کابل است. من فرشته نگاستم، میزبانتان دهی برنامه، و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگم. شفیق قیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که در آغاز هم گفتم، سازمان ملل متحد میگوید که حکومت طالبان برای حل مشکلات کنونی در افغانستان باید راه گفتگو را با جامعه جهانی در پیش گیرد. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، گفته که یک کشور با ثبات تنها از راه گفتگو طالبان با جامعه جهانی به دست خواهد آمد. آقای گراندی همچنین هشدار داده که اگر از بحران بشری فعلی در افغانستان جلوگیری نشود، موج دیگر از مهاجرت‌ها آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فلیپیو گراندی، رئیس کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، را حل بحران انسانی روان در افغانستان را در گفتگوی دو جانبه میان جامعه بین المللی و حکومت طالبان می‌داند. آقای گراندی در مصاحبه اخیر خود با واشنگتن پست می‌گوید یک کشور باثبات که بتواند از مردم خود حمایت کند، تنها از راه گفتگو میان جامعه جهانی و طالبان به دست می‌آید.
زمانی که من در کابل بودم، پیام ما به طالبان این بود که اگر می خواهید پولتان آزاد شود، اگر می خواهید این کشور دوباره از حمایت اساسی برخوردار شود، باید به جامعه بین المللی وارد عمل شوید. این موضوع مربوط به هر دو طرف است.
آقای گراندی با اینکه این موضوع را پیچیده توصیف کرد، اما افزود که این ایده که زنان باید کار کنند، اقلیت‌ها باید نماینده شوند و دختران باید به مکتب بروند، باید تقویت شود. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید طالبان باید درک کنند که افغانستان کشور دهه 90 نیست و وضعیت کنونی با آن زمان متفاوت است. یکی از اساسی‌ترین مسائل میان جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده و حکومت طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت همه شمول است. با این همه حکومت طالبان نیز از پیشنهاد گفتگوهای صادقانه برای حل این موضوع استقبال میکند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید مشکلات جامعه باید از راه گفتگو حل شود.
امارات اسلامی از زمان ابتدا به گفتگو اعتقاد داشته است. امیدواریم جامعه بین المللی و همچنین همه کشورهایی که گاه نگرانی های را مطرح میکند برای حل مشکلات از طریق گفتگو به میدان بیاید. امارات اسلامی کاملا آماده گفتگو است.
کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در حال خواستار گفتگو میان جامعه جهانی و طالبان برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی در افغانستان شده است که وضعیت این کشور بدتر از همیشه است. آقای فیلیپیو همچنان میگوید نزدیک به نیمی از افغانان به قحطی مواجهند. سیستم صحی 80% فلج شده و 70% آموزگاران هنوز هم تنخواهشان را دریافت نکردند. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید کمک های بشردوستانه که برای مدتی در دسترس مردم قرار خواهند گرفت ادامه دارد، اما کافی نیست و نمیتواند تعادل را بازگرداند.
اگر این مشکلات حل نشود، بدون شک پیش بینی میکنم که شاهد تعداد بیشتری از آوارای داخلی باشیم. همچنین شاهد مهاجرت گسترده در امتداد مرزها و منطقه خواهیم بود.
به گفته کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اگرچه نزدیک به 170,000 از زمان پایان جنگ در افغانستان به خانه های خود بازگشتند، اما هنوز 9 میلیون افغان در داخل کشور آوار است، چرا که به گفته او حمایت از آنان کم رنگ شده است. سازمان ملل میگوید حدود 6 میلیون پناهجوی افغان در خارج از افغانستان وجود دارد که اکنون در وضعیت نامطمئنی به سر میبرند و حمایت از آنها ضعیف شده است.
از تاکید سازمان ملل متحد روی گفتگو میان حکومت طالبان و جامعه جهانی به هدف حل مشکلات فعلی افغانستان شنیدید. سازمان ملل گفته که بیش از نصف نفوذ افغانستان در حال حاضر با قحطی روبروند. در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. برخی ها در پیام هایی که بر رادیو آزادی فرستادند میگویند
پیام ها و نظریات شما
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی و زمستان سخت با کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند. به نمایندگی آن مردم از شما خواهانم تا این پیام مردم را به مسئولین برسانید. برای شما گفتم که شما خبرنگارتان روان کنه همین سر فلکه مزدورکارایی که بدبختای بیچاره همینجا افتاد میشیم از ما یک گزارش ثبت کنه. ما کدام مشکل از امارت اسلامی نداره. مشکل ما که بین الملل است، ما که سازمان ملل متحد مشکل داریم که کمک‌ها را به مستحقین توزیع نمیکنه.
از ایراد با تماس شدیم. یک جای منطقه ما هست به نام جبرئیل نان، اینجا 20 روپ است. از منطقه ما که یک داد قراس طرف اشار بشه اونجا 20 روپ است.
چون ما بعض وقت همین پروگرام های شما را که ما مشنویم میگین که جامعه بین ملل است و عدالت است. ما خودم باشنده نایه 5 شهر کابل هستم ما سرم. ولی از خدایی چه رقم مردم است، نه وجدان دارن، نمایندگی ما میکنن. ما بیار نام شماره ما را بته همین کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین و بیچاره میرسانیم همین مواد دیگه میکنیم. من صاحب، من خودم کرانشین هستم، صاحب خانه سه تونه کام داشت، حالا پیسه گرفت او ما کرانشین هستم، ما را نمیتم یک مستحق آدم نداده. ما را هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما درد باستین ببرمش و جنشانش بتم کنم. این چه رقم انصاف هست؟ ولی آز خود
پیام شما نظر شماست.
شما هم میتونین در مورد وضعیت فعلی در مناطقتان و وضع اقتصادی خودتان و چار اطرافتان بر رادیو آزادی بگوین. 0042221124138 شماره پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت میشه و ما اون را نشر میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی ادامه خواهیم داد. 1:15 پس از چاشت به وقت کابل شد. چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
معین وزارت خارجه ترکمنستان در راس یک هیئت تکنیکی برای بحث روی پروژه تاپی امروز به کابل رسید. هرچند تا کنون درباره دیدار این هیئت در کابل جزئیات ارائه نشده، اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات با نشر خبرنامه گفته است این هیئت از روند کار پروژه تاپی در هرات دیدن کرده است. در این خبرنامه که شام روز گذشته منتشر شده آمده است، رئیس پروژه تاپی نیز شامل این هیئت می باشد. مقام های حکومت طالبان همچنین خواهان همکاری ترکمنستان در بخش های تکنیکی این پروژه شدند و گفتند که زمینه ها برای شرکت های لوجستیکی که خواهان کار در این پروژه هستند فراهم خواهد شد. پروژه تاپی در سال 2018 میلادی از سوی رهبران افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند گشایش یافته است. برای صدها دهقان بی‌بزاحت در ولایت میدان وردک تخم های بذری اصلاح شده توزیع شد. مستعین عمری، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان، با ارسال خبرنامه به رسانه ها گفته است این روند 2 روز قبل آغاز شده و ناوقت روز گذشته به پایان رسید. او گفت که این تخم های اصلاح شده از سوی FIO و برخی نهادهای حمایت کننده برای حدود 1000 دهقان بی‌بزاحت توزیع شده است. بر بنیاد خبرنامه توزیع تخم های بذری اصلاح شده برای دهقانان روی محصولاتشان تاثیر مثبت می‌گذارد و سبب رشد اقتصادی آنان خواهد شد. بر اساس معلومات وزارت زراعت حکومت طالبان این روند در ولایت دیگر نیز آغاز خواهد شد. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 105 افغانی و 33 پول، 1 یورو 114 افغانی و 27 پول، 1 پوند انگلیسی 131 افغانی و 93 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 78 پول، 1000 روپیه هندی 1219 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 552 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر از باشنده های پروان میشنوید که گفتند برای رسیدن به کابل باید از چندین بازرسی طالبان عبور کنند. اما اکنون میشنوید که امروز 8 ماه جنوری برابر است به 2 سال روز رویداد جان دادن ده ها تن به شمول 13 افغان به اثر سرنگون شدن تیاره مسافری از سوی سپاه پاسداران ایران. تیاره خطوط هوایی بین المللی اوکراین در 8 ماه جنوری 2020 میلادی اندک پس از پرواز از تهران هدف 2 راکت قرار گرفت و همه 176 سرنشینان جان باختند. در میان آنان زین العابدین 19 ساله شهروند افغانستان هم بود. محمد مهدی سادات 70 ساله میگوید که پسرش از سویدن به دیدن او و دیگر اعضای خانوادهش به ایران آمده بود که پیش از بازگشت به سویدن جان باخت. همکارم جعفر احمدی با پدر زین العابدین که فعلا در ولایت هرات است گفتگوی تلفنی کرده و نخست از او پرسیده که رویداد چگونه اتفاق افتاد.
فرزند ما زین العابدین سعادت در عید کریسمس، هدف سیر سیاحت بود که عید کریسمس در اینجا کسی آشنایی چیزی ندارد بیاد در اینجا. برادرش همونجا بود، خانه برادرش، ما هم از اینجا رفته بودیم، همونجا حضور داشتیم. همون 20 روز در کنار کاکاهایش و همون عمه‌هایش دیگرش هم برادرش اونجا بودن، اونجا تیر کنه به اصطلاح ما افغانی ها که سیر سیاحت خوره بین مسلمان ها و مؤمنان به اصطلاح تیر کنه. وقتی برگشت اونه در فرودگاه بگون یا میدان هوایی بین المللی حاضر شدن، ساعت 5 بجه صبح پرواز داشتن، 1 ساعت به تأخیر افتاد، ساعت 6 پرواز شد، ساعت 6:13 دقیقه این تیاره با 2 موشک متاسفانه بگم که مسلمان های مؤمن زدن تمام صد نشین 176 نفر و شمول 13 نفر افغان با یک کسی شیخارا به اصطلاح چیزی که اون طبق اطلاعات که شیخارا 7 ماه بود در کنار در بغل مادرش اینا رو همه رو در خاک خون یکسان کردن و ما رفتیم تا ساعت دو ساعت دیگر رفتیم در میدان اینجا گفت که نجسد ها رو انتقال داده در چیزی قضاییه مجتمع قضاییه در سردخانه 7 روز اونجا نگه داشتن روز 8 در ما سپردن و ما آوردیم طرف افغانستان اینجا دفن کردیم.
با شنیدن خبر مرگ زین العابدین چی حس داشتین؟
زمانی که اینجا ما در کنار تلویزیون شش بگم یا کانال شش ایران که اون کانال خبر هم میگه پاورقیش نشان داد که تیاره اوکراین سقوط کرد، نگفت که ما مشک زدیم. وقتی او با اصطلاح عرفی برای اینه که وای خاک بر سر ما شد، خاک عالم در سر ما ریخت، ما دیگه چی احساس داشتیم؟
مادرش چی کرد؟
مادرش اینجا در افغانستان بود، اونا بستر و سینه زدن شروع کردن نوحه سرایی و گیریه و ماتم و زد و بند.
چند سال داشت و از کجا به دیدن شما و دیگه اعضای خانواده به ایران سفر کرده بود؟
و این سال که 19 سالش بود از سویدن، یعنی تیکیت تیاره را گرفته بودن.
فرزند شما در سویدن مصروف چه کار بود؟
تحصیل میکرد، درس میخوان.
در کدام رشته؟
رشته های عمدتاً اقتصاد بود، رشته های دکترا رو هر دو رو دنبال میکرد، جامعه شناسی اونا رو هم زیاد چیز میکرد، تلاش میکرد، ولی عمدتاً اقتصاد بودن.
چی زمان به سویدن رفته بود و از کدام طریق؟
این هم از این رایی چی رفتن که عمومی که مردم از اینجا رفتن در ایران، از ایران رفتن ترکیه، از ترکیه یونان رفتن، چند روز در یونان بوده جزیره لسبوس میگه چی میگه ما اونجا رو خود ندیدم و رفتن اما دورا در سویدن رسیدن. 3 سال 4 سال همونجا بودن ارتباط خدمت شما که امون فقط مداری پایان تحصیلات خود از اونجا دریافت کنه. این دفعه اگر میرسیدن امون مداری تحصیلات خود این سال اخذ میکرد از سویدن.
پسر شما زین العابدین چه رویا داشت؟ میخواست در آینده چه چیز را به دست بیاره؟
برنامه های بسیار بسیار بلند پروازانه بگم پس داشتن که یک رشته اقتصادی را مراحل را طی کند یا دکترا را. همین دو رشته را عمدتاً از هر رشته ها زیادتر دوست داشتن. زبان ها اینجا چی بودن در خانه یک زبان فارسی را بلد بودن، این زبان پشتو را. از اینجا که رفقایش پشتو بود وقتی که آمد ما که پشتو بودن ما اصلا نفهمیدیم که یه بچه تو پشتون یا فارسی هستی انگلیسی هر سواد خدمت شد به هر زبان آشنایی داشتن دارای چند زبان بودن. و یک سال یا دو سال دیگه او که تحت سرپرستی یک عربی سوری بوده که او عربی سوری از اونجا عربی را باز اخذ کرده بود بعد از اون که آزاد شده بود با زبانهای پشتون با زبان رفقای خود دارای چندین زبان و پشتون بسیار مفصل ما صحبت میکرد. ما حیران ماندیم گفتیم که والا کسینگه یه تصیر یه سوم را کالا تیر که پا سویدن ترخیر سر بود داری کالا تیر که انشالله ترخیر بیخی سرحال انشالله شایم روحیات و پاتنه روحیه لگیم ترخیر سر. این که صحبت میکرد ما حیران ماندیم که خدا این بچه اینجا که چیزی بلد نبود اینجا چطوری قدر توسعه یافته از نظر دیدگاه و از نظر شعور و از نظر استعداد. این بسیار نظر بالا رو داشت منتها در آخر میام فهمیدیم که یک پروفسور خواهد شد.
آرزو و هدف شما چی بود؟
آرزوی ما این بود که همین بچه استعداد از دیره که ما ملاحظه کردیم دیدیم ارشاد خدمت که ما به یک فکر افتادیم که در آینده انشالله خدمتگذار همگی ملت مظلوم خود شاید یک چیزی یک وظیفه به دست بیارد و به هر شکلی که باشد چی رسمی دولتی باشد چی خصوصی باشد همین زین العابدین سعادت میتونه که یک کار را پیش برد کنه و هم برای والدین خود برای خانواده خود هم برای جامعه یک خلاصه یک خدمتی را بتواند بکند. ما امید از ما اینجا بود.
محمد مهدی سعادت بود که فرزند جوانش زین العابدین را 2 سال پیش از امروز در سقوط تیاره خطوط هوایی اوکراین از دست داد. این تیاره هدف 2 راکت سپاه پاسداران ایران قرار گرفته بود. ای که ایران در رابطه به این رویداد تا هنوز چی کرده و به خانواده زین العابدین چی گفته، در قسمت دوم این مصاحبه در برنامه بعدی خواهید شنید.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 0042-02-21-12-46-01.
به تازگی بازرسی طالبان در مسیر شورای کابل پروان افزایش یافته. شمار از مسافران و رانندگان از این وضعیت شکایت دارند. ای که چرا، دهی گزارش بشنوید که با صدای یکی از باشندگان پروان آغاز می شود.
وقتی که من کاری می داشته باشم به شهر چارکار هم به کابل میرم، به چک پوینت های زیاد روبرو میشم و تلاشی میکنن ما را.
ساره 22 ساله از افزایش پست های بازرسی طالبان در مسیر شهرهای کابل پروان شکایت میکند. او در روستای میانه گذر ولسوالی جبل سراج ولایت پروان زندگی میکند. ساره از چشم دیدش برای رادیو آزادی میگوید.
باید ما به ساعت ها منتظر باشیم، اما این ضرور نیست که مردم را استاد بکنند یا چهار جای ما را تلاشی بکنند. باید یک یا 2 چک پوینت داشته باشند، مردم آزاری نشود که وقت مردم ضایع میشه. مسئله دیگر هم است که اگر ما مریض داشته باشیم و ما را نیم ساعت یا 1 ساعت یا استاد بکنند، مریض حالتش بدتر میشه و خواست ما از امارت اسلامی است که خودشان اداره میکنند که امنیت خوب است، پس چرا چک پوینت زیاد میشه؟ یک مردم آزاری است.
برخی از رانندگان موترهای مسافربری هم میگویند که این وضعیت آنان را خسته کرده است. فردوس 28 ساله یکی از این رانندگان است.
2 بار یا 3 بار کابل پروان روزانه رفت آمد میکنم. همی چک پوینت های امارت اسلامی خیلی زیاد است. با وجودی که امنیت هم خوب است، بسیار خسته ساخته ما را می چک پوینت ها. روزانه ما مسافرین آزار اذیت میافتند، دریور آزار اذیت میافتند. روزانه ما که رفت آمد میکنیم قطار میریم، در چک پوینت قطار میباشه، از ترس ما از قطار برآمده نمیتونیم، ما بسیار آزار اذیت میشیم. روزانه مشکلات مردم باید مقامات امارت اسلامی درک کنند.
شماری از مسافرین شهرهای کابل پروان خواستهایی دارند. حاجی نقیب 43 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او میگوید که شمار ایستهای بازرسی باید کم شود.
ما چون که رفت آمد کابل میکنیم، مشکلات چک پوینت های درای کابل زیادتر شده. مشکلات مردم، یک آدم مریضی می داشته باشه، یک آدم کار عاجل می داشته باشه، ما از سفر میکنیم تا کابل در 4 ساعت یا 5 ساعت ما تا کابل میرسیم. از امارات ما خواهش میکنیم که اینی مشکلات مردم در نظر داشته باشن. بیادر کسی مریضی می داشته باشه، در صف ساعت میشی، در نیم ساعت نوبت تو میرسه که تو را تلاشی میکنه، باید تیر در کنن. ما از امارات خواهش میکنیم که همین بیروبار چک پوینت ها را بیادر اگر کم بسازه یا دور بسازه که مردم اذیت نشه.
شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که نسبت به 5 ماه پیش وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته است، بنابراین از دید آنان به افزایش ایستهای بازرسی نیاز نیست. اما مقامهای طالبان چیز دیگری میگویند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مورد افزایش پوسته‌های تلاشی چنین توضیح داد.
بله، چک پوینت ها و پست هایی که افراز میشن در بعضی از جاها به خاطر تامین امنیت مردم میباشه. در هیچ جایی که سبب آزار و اذیت مردم میشود، ولی در هر جایی اگر مجاهدین چک پوینت ها را افراز کرده باشه، به خاطر تامین بیشتری امنیتی، تامین امنیت مردم میباشه.
از نظر برخی از کارشناسان مسائل امنیتی، افزایش ایستهای بازرسی طالبان در ولایت‌های شمال کابل به خاطر به وجود آمدن فضای بی‌اعتمادی نسبت به امنیت در محلات این ولایت هاست. عبدالرؤوف اورزگانی یکی از این کارشناسان است.
معمولا چک پوینت ها به خاطر تدابیر وقایوی افراز میشه، یادداشت داده میشه مشخص. و یک موارد دیگه هم زمانی که در محیط مقدار فضای بی اعتمادی ایجاد میشه، یگان چک پوینت ها بس افراز میشه.
در مسیر شاهراه کابل پروان یک مشکل دیگر هم وجود دارد. برخی از زنان و دختران مانند سارا میگویند گاهی افراد طالبان از آنان بازپرس میکنند که محرم دارند یا نه. سارا میگوید که 3 بار به او هشدار داده شده که نباید به تنهایی و بدون محرم از خانه بیرون شود. با تازگی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان توصیه کرد که به زنانی که میخواهند 72 کیلومتر سفر کنند و محرم نداشته باشند نباید اجازه سفر داده شود. این توصیه با واکنش ها و انتقادهای زیادی به همراه شد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. ستار فروغ باز هم در استودیو است تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
سازمان عفو بین الملل باز هم خواهان همبستگی با اعتراضهای از زنان در افغانستان شده است. این سازمان در توییتر با نشر ویدیویی از زنان معترض گفته که بانوان افغان در حاکمیت طالبان به اعتراضها جهت داشتن حقوق بنیادی ادامه می دهند. در دومین سال روز رویداد مرگبار سرنگون شدن تیاره مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران ایران، خانواده های قربانیان بار دیگر خواستار تامین عدالت شدند. این تیاره در 8 جنوری سال 2020 لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت و سرنگون شد. در نتیجه این رویداد تمامی 176 سرنشین تیاره به شمول 13 افغان جان دادند. مقام های اداره سرمیاشت ولایت اروزگان میگویند که روند توزیع کمک را به 3000 خانواده نیازمند امروز در این ولایت آغاز کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش در مورد درخواست قزاقستان از سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه برای کمک در سرکوب اعتراضها سالهای دارد. و بر اساس آمار پانتون جان هاپکینز شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در سراسر جهان دیروز از مرز 300 میلیون تن گذشت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در یک مطلب میشنوید که قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خارج افزایش یافته، اما طالبان میگویند در مبارزه با مواد مخدر جدی هستند.
مخدر مواد و انتقال و تجارت و بدزد بند گمون اخلو پیج که قاچاق اجازه نورکول که.
در یک گزارش دیگر میشنوید که مراجعین مراکز ترک اعتیاد زنان بیشتر شده، اما امکانات برای تداوی آنان وجود ندارد.
تداوی داروشون که سطحامه به ما این کمک کردن، ولی از لحاظ مواد غذایی و بهداشتی و اینا در مضیقه است.
نثار احمد میگوید تا حال با هزاران معتاد مواد مخدر در ترک اعتیاد همکاری کرده است.
خوشبختانه بگویم این 25 سال ما تا بالی خسته نشدیم که ما این کار را ترک کنیم.
از کاکای یک معتاد میشنویم که چرا فکر میکند برادرزادهش وی را هدف قرار میدهد.
ما فقط میترسم که یه ممکنه خانه را آتیش بزنه، مثلا شب تا صبح یه قطی پلته میزنه.
در ادامه در یک دراما میشنویم که چرا دلاور خان مجید را با دست خالی از خانهش بیرون میکند.
در بین قومای ما شما خانواده بزرگ هسته، از امو خاطر پیش خودت آمدم.
ما نفهمیدم چی گپ است، سوچو پوسکنده برم بگو.
پس پرسان نکو، وضعیتم بسیار خراب است.
برنامه را با نگرانی کشورهای همسایه افغانستان از افزایش قاچاق مواد مخدر آغاز می کنیم. مقام‌های امنیتی هند، ایران و پاکستان از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به این سه کشور خبر دادند. در این میان رئیس اداره کنترل مواد مخدر هند بر رسانه‌های این کشور گفته است که در هفته‌های اخیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان و از طریق پاکستان به هند بیشتر شده است. حکومت طالبان بر مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر تاکید می کند، اما می پذیرد که هنوز نیز از طریق برخی راه ها قاچاق مواد مخدر ادامه دارد. شرح موضوع را از همکار ما می شنویم.
در یک هفته اخیر دو محموله بزرگ مواد مخدر در آن سوی خط دیورند و دو محموله دیگر شامل هزاران کیلوگرم مواد مخدر کیمیایی در هند ضبط شد که اول از افغانستان و بعداً از طریق بندر تجارتی کراچی پاکستان به هند قاچاق شده بود. رئیس اداره کنترل مواد مخدر دولت هند به رسانه‌های این کشور گفته است پس از میانمار در ماه‌های اخیر افغانستان به دومین منبع صادرکننده مواد مخدر به هند مبدل شده است. مقام‌های حکومت طالبان هرچند از استراتژی و مکانیزم خاصی برای مبارزه با مواد مخدر نام نمی‌برند، اما تاکید می‌کنند که به نیروهای خود دستور دادند تا با قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌کند که حکومت آنان در مبارزه با مواد مخدر جدی عمل می‌کنند.
ما در برابر تجارت و قاچاق مواد مخدر اقدام میکنیم. در هیچ جای به قاچاق اجازه داده نمیشود. البته برخی راههایی وجود دارد که اگر کسی مواد مخدر را از طریق راههای صعب العبور انتقال میدهد، طبعا چنین راههای قاچاقی زیاد و یک موضوع جداگانه است. اما ما تمامی نیروهای خود را موظف ساختیم که مانع تجارت مواد مخدر شوند.
هرچند حکومت طالبان تشکیلات معینیت مبارزه با مواد مخدر در چارچوب وزارت داخله را فعال ساختند و مدیران مبارزه با مواد مخدر برای 34 ولایت تعیین شدند، اما تا هنوز قانون و استراتژی خاصی برای مبارزه با مواد مخدر از سوی این حکومت اعلان نشده است. در تازه ترین مورد پلیس پاکستان 100 کیلوگرم هروئین را هنگامی که در بندر تورخم ضبط کرد توسط یک لاری پاکستانی از افغانستان به این کشور قاچاق می شد. اما اداره کنترل مواد مخدر هند ادعا می کند که گروه های مشخص مافیایی در پاکستان در قاچاق مواد مخدر از افغانستان به هند دست دارند. سخنگوی حکومت طالبان در اوایل روی کار آمدن این حکومت در یک کنفرانس خبری تعهد سپرد که آنان به مبارزه با مواد مخدر متحدند، اما از آن زمان تا حال هیچ اعلان رسمی مبنی بر منع کشت کوکنار در افغانستان صورت نگرفته است. دکتر ظفر، معین پیشین پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر، میگوید حکومت طالبان اگر بخواهد میتواند در مبارزه با مواد مخدر موفق شود.
بعضی مسائل طوری است که نشان می‌دهد آنگونه که باید با مواد مخدر مبارزه صورت گیرد صورت نمی‌گیرد. اگر امارت اسلامی بخواهد با استفاده از تجربه سال 2001 میلادی می‌تواند در تمام افغانستان مانع کشت کوکنار شود، اما این تصمیم با آنها و تصمیم آنان وابسته است که چگونه عمل می‌کنند.
در گزارش های سه ماهه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر که پیش از سقوط حکومت قبلی نشر می شد، ننگرهار در شرق افغانستان پس از کابل دومین ولایت بود که بیشتر میزان مواد مخدر در آن ضبط می شد. اما در 4 ماه اخیر گزارش از ضبط مقدار قابل ملاحظه مواد مخدر از این ولایت در دست نیست.
شنیدیم که کشورهای همسایه افغانستان نگران تهدید مواد مخدرند و حکومت طالبان بر مبارزه قاطع با آن تاکید می کند. و حال موضوع زنان و مشکلات اعتیاد به مواد مخدر. مراکز تداوی معتادان زن در برخی از ولایتها پس از توقف 5 ماهه فعالیتشان را از سر گرفتند. مسئولان این مراکز می گویند که تعداد مراجعین آنان خیلی زیاد است، اما به دلیل کمبود امکانات نمی توانند بیشتر از 10 معتاد را بستری سازند. زنان معتادی که به این مراکز مراجعه می کنند می گویند از درد شدید اعتیاد و مشکلات آن به تنگ آمدند و خواهان فراهم شدن امکانات برای مراکز تداوی زنان و اطفالند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
کم کم از اون مریض می شود، یعنی درد چیزی که داشتون می رفت از اون یک دود.
سوریا با ظاهر زرد و زار با مشکلات زیاد توانسته خودش را به مرکز تداوی زنان معتاد در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز برساند. مرکزی که در 4 ماه گذشته بر روی مراجعین مسدود بود و تازه باز شده است. سوریا که برای بار ششم در مرکز ترک اعتیاد شهر زرنج بستری شده میگوید این مرکز تنها دریچه امید برای زنان جهت رهایی از درد و مشکلات اعتیاد است.
اول یک خواهر معتاد بود، کوک معتاد بود، کم کم از اون که مریض میشد یا درد چیزی که داشت بود. می رفت از اون یک دود 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 می گرفت، می یک دود 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 داخل شد که خود من رفت و خود من خود خود می گرفت استفاده می کرد. حالا 4 سال کامل که به می عمل آقش دیم. دو تا برادرم بیرون همونا پول عمل ما در می آورد. خبر هم نیه که ما عمل میکنه. ما مدرم کلینیک که پیدا کرده از طریق آقای ها اینا پیدا کرده. اگه کلینیک نمی به ما در و در بده مجبور خود. یه دفعه 6 همه. کامل به می 6 دفعه رفت و ورداشت و پس اومد. یه دفعه دیگه بخیه عذیت بده به بخیه نفس مصرف بده ملسی رای دیگه مجبور شده.
با روی کار آمدن حکومت طالبان همانند سایر بخش ها مراکز تداوی معتادان زن نیز برای چند ماه مسدود شد و مریضان داخل بستر آنها به خانه هایشان برگشتند. در هفته های اخیر در شماری از ولایات این مراکز دوباره به روی زنان باز شده، اما کمبود امکانات مالی، صحی و تکنیکی سبب شده تا تعداد محدودی از مریضان را بستری سازند. از این میان عادل اکبری سرپرست کلینیک ترک اعتیاد زنان در نیمروز میگوید تعداد مراجعین آنان بیشتر است، اما امکانات آنان برای بستری ساختن مریضان خیلی محدود است.
وی دارویشون که ستامه به ما این کمک کردن، ولی از لحاظ مواد غذایی و بهداشتی و اینا در مضیقه است. مراجعین ما زیاد هستن. ما هر روز تقریبا 5 الی 6 نفر مراجعه کننده داریم که این خواهش دارن که بستر بشن. میگن داخل خونه ما نمیتونیم تداوی بکنیم.
حکومت طالبان نیز تایید میکنند که امکانات آنان در بخش تداوی معتادان مواد مخدر خیلی اندک است. عبدالباری عمر معین خدمات صحی وزارت صحت عامه میگوید با وجود این نیز توانستند هزاران معتاد مواد مخدر را تداوی کنند.
فی الحال به خاطر تداوی معتادین از هیچ ارگان، از هیچ سازمان، از هیچ کشور ما کمک را اخذ نکرده، اما کار ما جریان دارد. تقریبا 7500 معتاد را ما در طول 5 ماه معالجه کرده، به طور معالجه شده که از اعتیاد آنها جلوگیری شده و آنها با خانواده خود با زندگی خوشحال ادامه می دهد.
با آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان به شمول اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNODC تمامی نهادهای کمک کننده در بخش ترک اعتیاد کمک هایشان را متوقف کردند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه، کس با یک کش معتاد نمیشه. یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان سر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال از نثار احمد می شنویم که عمرش را نثار کمک و همکاری با معتادان کرده است. کار در بخش تداوی معتادان مواد مخدر در کنار تهدید از سوی گروه‌های مافیایی مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد و دکتران و کارمندان بخش صحی چرا با وجود درک چنین خطر با معتادان در ترک اعتیاد همکاری می‌کنند؟ همکار ما در همین رابطه با نثار احمد، کارمند یکی از مراکز غیر دولتی ترک اعتیاد، مصاحبه کرده است. نثار احمد کسی است که به گفته خودش با بیش از 60,000 معتاد در ترک اعتیاد همکاری کرده است. وی در ابتدا از علاقه‌مندی‌اش برای همکاری با معتادان برای ما میگوید. نثار احمد از مشکلات و تهدیدهایی به ما گفت که کارمندان مراکز ترک اعتیاد هنگام کمک با معتادان با آن روبرو هستند.
چون ما در پاکستان مهاجر بودم و اینجا دیدم که یک تعداد افغانان معتاد بوده و ما یارو که دیدیم بسیار رنج می‌بردیم از زندگی از یا بس به این حاضر شدیم که ما باید خدمت همین مردم بکنیم در دیار مهاجرت. ما چون در فاکولتم یک اندازه روانشناسی را خوانده بودم، تقریبا 25 سال میشه که ما در نجات سنتر کار میکنیم، تداوی معتادین میکنیم. این جوری از این برای ما یک افتخار است.
شما به صفت یک کارمندی که در بخش روانی با معتادین کار میکنید، چقدر سخت است برای شما این کار کردن امرای از جا؟ چه مشکلات داره کار کردن امرای معتادین؟
بسیار زیاد مشکلات داره. یکی خود دو یک روز، دو روز و چهار روز، دو یک هفته یا گپ گوش نمیکنه. هر چی که بگی یا همی چیزی که در مغزشان است صرف عقیده با میدنشه داره و با مواد مخدر داره، با گپای ما قدر توجه نمیکنه و چون کار میخواه، زحمت میخواه که امرشان کار کنه. اگر کار نکنی، زحمت نکشی، یا جور نمیشه، یا بسیار بی‌پروا مردم، بسیار نازک طبیعت، که همه که گپا که بشنوه و مغزش بخوره که بدش میخیز از پیش تا میره میگه چی علاج نمیکنه. اینی مشکلات داره زیاد. خب مجبور هستی که تازیات تعمل کنی، گپشان قبول کنی، چیزی که او میگه دروغ برشان نگویی، وعده میتی بعد وعده خود بعد عملی کنی. به این سب بعضی مشکلات ها زیاد داره که بعد قطع متعددم تیر کنم. خوشبختانه بگویم این در 25 سال ما تا بالی خسته نشدیم که ما این کار تر کنیم و خوشم میه که یک معتاد جور شود.
در بخشی که شما کار میکنین به صفت یک روانشناس برای معتادین، چی چیزهای شما را میرنجانه؟ چی چیزهایی است که شما را تکلیف میرسانه؟
وقتی که ما اینقدر زحمت میکشیم یک معتاد جور میشه و که ما سالم میشه و بعد از اینکه ما در فامیل روان میکنیم، بدبختانه که ولس یا مردم کمک نمیکنه که ایره تشویق کنه که باز دوباره معتاد نشوه. حتی بعضی وقت بسیار اندکترین گپ سر از یه بد میخورن، در خانه جنگ میکنه یا در کوچه جنگ میکنه، مردم تانه میتا که تو امو پودریستی، باز می پودر ازادی که جنگ میکنی، غالمغال میکنی. اینه میگه پاستا که باز مجبور میشه که خود تو که میگی که پودریستی، باز میره نشان میکنه. اینی مشکلات زیاد است که ما زیر رنگ میبریم.
در سالهای متمادی که شما کار کردین در این بخش، چند معتاد تداوی کرده باشین و چند جور شده و چه قشه پس معتاد شده است؟
بسیار زیاد معتاد میشه و پیصدی بگیم شاید 50% لاش از 60% جور میشه و ما که کار کردیم در طول 25 سال شاید از 70,000 بالاتر ما که معتاد کار کردیم از مهاجرت گرفته تا امروز.
و خاطره خوبی که از کار کردن امرای معتادین دارین قصه کده میتنی؟
در 2004 بود که یک زن و یک سنوش پیش ما آمده، از ما اجازه گرفته که اجازه است یک دو دقیقه گپ میزنه مرد کمالتا چرا نه. خوی زن برای ما گفته که نو ما میشه که ما به بچه خود عروسی کردیم، این سنوی ما استم و تاباری و دختر منده و آلی پامیده که معتاد استم و ما هم خبر شدیم که معتاد استم. بالاخره سنوی معذر شده که بر ما طلاق بتین که ما سرنوشت خدا معلوم کنیم. ما بسیار زیاد جگرخون شدیم، گفتم یک ماه وقت بر ما میتین؟ گفت ها چرا نه. خوی بچه را ما گرفتیم زیر تداوی و بالاخره بستر کردیم. یک ماه بعد جور شده. خب بالاخره این بچه پلسکار بود، باز در میدان باغ کابل اونجا دکان جور کرده بود. یک سال بعد که دیدیم پیش محمد مادرشان بود و او بود، خوش بوده یک تحفه ما آورده برای ما که برای ما خدا بچه داده و اینه می تحفه را گفت. بالاخره یک روز رفتیم در دانه با که دیدم به یک دکان معقول داشت کارم بود، زندگیش جور بوده، حتی دستای ما را ماج کده. روزی که ما دیدم که چقدر خوش بودی، کلانترین افتخار ما برای ما بود.
در جامعه ما کار کردن با معتادین یک استیگما یا به اصطلاح یک لکه ننگ هم است. باج مردم به فکر هستند که امرای معتاد کار کردن شرم است یا امرای معتاد کار کردن بد است. شما امرای قسم گپاش روبرو شدین؟ امرای متر برخوردها و عکس‌العمل‌ها روبرو شدین؟
بله، حتی خشای ما چندین بار برای ما گفته که تو خدمتگار معتادین هستی و تو معتاد هستی و این گپا را زیاد شنیدیم. اما خودم افتخار میدانیم که ما خدمت یک انسان میکنیم و یک انسان جور شوه، افتخار ماست.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده میتوانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان سحر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. اعتیاد به مواد مخدر تنها سبب مشکلات برای فرد معتاد نیست، بلکه اقارب دور و نزدیک افراد معتاد نیز از مشکلات اعتیاد آنان در رنج و تکلیفند. محمد ظاهر حکیمزاده باشنده ولایت دایکندی یک برادرزاده معتاد دارد که نام وی رضا است. رضا در جریان روز در شهر کابل به نشه می پردازد و برای سپری کردن شب به خانه وی می رود. حکیمزاده نگران آن است که روز خانه وی از دود مواد مخدر رضا آتش خواهد گرفت و یا وی در حالت خمار و یا نشه بر حکیمزاده حمله خواهد کرد. حکیمزاده مشکلات را که رضای معتاد بر سر خانواده وی آورده به همکار ما قصه کرده است.
در سال 1388 از ایران آمد در کابل. وقت حالش خوب بود. بعد از کابل رفت ایران. از ایران رفت در سویدن. این مدت 8 سال 9 سال در سویدن بود. بعد در سال 1398 یه سویدن برگشت. دیگه اصلا معتاد که شد در سویدن شد. بعد خانه از ما آمد و اونمونجا به حسابیه حالش خراب بود و گولی های از اروپا آورده بود میخورد و بعد ما برای ازی پاسپورت گرفتم و یه ویزی ایران گرفتم و رفت ایران و این حالا یک دو ماه سه ماه میشه که ردی مرد شده از ایران. روزها میامد دمی پولیس سوخته، شبا میامد در خانیم. اولا خوب بود، شبها در خانیم میخوابید، بعدم شبها هم نمیخوابید، بیرون میشد پشت بام میبرامد، باز از اونجا بیرون میشد. بالاخره روز پنجشنبه 20 برج 8 ایر از زیر پولی سوخته آورده در زندان پولی چرخی. باز از زندان پولی چرخی اینا رو آورده در می شفاخانه. اینا رو فعلا در می شفاخانه هزار بستری معتادین همجا است. به حساب گفتیم که بچه برادر ما از صله رحیم باید داشته باشیم، اما گذران کردن با این بسیار مشکل است. یعنی اصلا اینا رفت و آمدش، رفتارش، نشستش، برخاستش خیلی خراب است دیگه. گذران کردن بسیار مشکل. ماها که بگذره حمام نمیکنه، دست و صورت خود نمیشه، هم لباسی خود کثیف میکنه، سر و صورتش همینطور پر خاک، پر کثافت. شب و روز از اینای سیگریت و تریاک و به حساب همین پوف دیگه. شاید در روز اینا مثلا 100 دانه 200 دانه قطی پلتر اینا مصرف کن. اینا هر مقدار پول که بدی اینا را در یک روز همیشه تریاک و سیگریت و ناس و به حساب از او پودری که ما اسمشه شنیدیم ما ندیدیم. این شب و روز از اینا همی سیگریت کشیدن، غذای خود نمخوره، در خانه سرصدا میکنه، اصلا در خانه هم استاد نمیشه. همی بچه در خانه شبا بعدی استاد نمیشود. در تلاش بود که یک چیزایی از این بروبر به دست بیاره. مثلا یک روزی یک مقدار چی را آتش داده بود، سیمه. گفتم این چرا آتش دادی؟ میگم ما سیمایش را خارج میکنم. میگم بفروش. حالا سیمه همشه که برگشته دیگه، اونو معتاد است، بسیار معتادی خراب دیگه. این از آدمگیری بیرون است. گذران کردن با اینا بسیار مشکل. ما فقط میترسم که این ممکنه خانه را آتش بزنه. مثلا شب تا صبح این قطی پلته میزنه، فندق روشن میکنه، ممکنه خانه را آتش بزنه، ممکنه یک وقت ناراحت شه، روی ما حمله کنه. هم ترس میخوریم، هم یه که شبها اگر در خانه نیاد یخ میزنه.
حکیمزاده از مشکلات و تهدیدهای ماما گفت که اعتیاد برادرزادهش به مواد مخدر متوجه خانواده وی ساخته است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از شراب صحت انسان را چقدر متاثر می سازد؟ در این رابطه صحبت های دکتر عبدالولی حیدر را می شنویم.
دلبدی استفراغ پیدا می کنه، لرزه در وجودش می و یک درد شدید در کل وجودش ببر می ره. بسیار اهمش که متضرر می شه جگر است. چون در اوجا به استقلاب می رسه، وظیفهش مختل می کنه، تأثیرات قلبم داره. چی می به نظم می شه؟ بجای ازی که 72 تپش در یک دقیقه داشته باشه میره تا 150 ازی به بالا در معده زخم یا السر جور میکنه که او سبب ازی شده میدانه که یک وقت سوراخ شوه بالاخره مریض بدنش پاره شوه و بالاخره سبب ازی هم شده میدانه که مثال یک انی مرگم به وجود میاره. مثال کدام وقت خیره منوشه و میبینی که در اتاق مرده یافته میشه. در کوتاه مدت و در از مدت از سر گرفته تا پای اکثر وظایف داخلی بدن ما شما با تعویق میفته. یک چیزی نشاور است دیگه کدام فایده نداره. ولادی سوی اشکال هم به وجود میاره. مثال یک چیزی شکی در کتاب گفته که چشمه از بسیار خورد خورد میه. این مریض شاید امی طفل نوزاید شاید عقل سلیم نداشته باشه، در مکتب رفته نتانه. وقتی مادرش مینوشه او در خونش از طریق شیریان وارد در خون طفل گد میشه، مثل که مادرش معتاد است. مو چیزایی که در یک شراب خور به وجود میاد، در این طفل هم به وجود میاد.
آیا می دانستی؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق پایانی برنامه می رویم و درامه جالب برنامه این هفته را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که خانم مجید مریض است، اما وی هزینه تداوی وی را ندارد. مجید برای گرفتن پول به خانه دلاورخان از نزدیکانش می رود، اما دلاورخان که یک مرد پولدار است نزد مجید بهانه می کند و وی را با دست خالی رخصت می کند. این که چرا دلاورخان به مجید قرض نداد و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این دراما می شنویم.
بیا بیا، بخیر آمدی مجید جان، بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مانده نشی، بیا اینجا سر ازی بوجی بشی.
آجی صاحب، تا هم مانده نباشی.
زنده باشی بچه، تا هم مانده نباشی.
خیری بینی
آجی صاحب اشرف خان، ای آدم مجید نام داره، او از خویشاوندای ماست. مجید، ای آجی صاحب اشرف خان است، رفیق بسیار سابقیم است. خو مجید، حال برم بگو که چطور اینجا آمدی؟
دلاور خان، اما تو که میگن وقت انسان مجبور شوه یا به بیابان میره یا به خانه خان.
خو
در بین قومای ما شما خانواده بزرگ هستین، از امو خاطر پیش خودت آمدم.
ما نفهمیدم چی گپ است، سوچو پوسکنده برم بگو.
پس پرسان نکو، وضعیتم بسیار خراب است.
بیبی شف شف نگو، رک و راست بگو چی گپ است.
خانمم سر اولاد مریض است و بسیار به تکلیف است بیچاره. گفتم اگر کم پیسه برم قرض بیتی که پیش دکتر ببرمش.
یارا مجید، اگر راست بگویم صد افغانیام ندارم.
چی میگی؟ ای کار و بار و کلان و ای مغازه را بیبی و تو میگی که صد افغانی ندارم؟
تو راست میگی که پیسه زیاد و مغازه دارم، اما پیسه را در کار و بار انداختیم. امیال کل پیسه را برای بچه ام دادم که سودا بیاره.
خود اگه توکل ما به خدا، ما رفتم با مان خدا.
دمرایت خوبی، برو خدا حافظه.
دلاور خان، چرا به بیچاره قرض ندادی؟ تو خوب پیسه دار هستی، بازنی بیچاره مریض است و پیسه باید قرض میدادیش.
آجی صاحب، تو ای آدم نمیشناسی، او معتاد است، معتاد. چند بار از ما قرض گرفت، دروغ میگه. چند روز پیش هم مثل اینم امروز وارخطا آمد و گفت که دخترم از بام افتاده، سرش شکسته و نمیفهم، پیش دکتر میبرمش. ما برش دلم سوخت، 5000 افغانی دادمش. اما پسان خبر شدم که دخترش جور تیار است، هیچ چیز نشدهش، پیسه پدرش خلاص شده بوده.
آلی آدم معتاد است؟
بله معتاد است.
یارو ما که طرفش دیدم بیچاره بسیار وارخطا معلوم میشد، گمان نکردم که دروغ بگویه، دلم بسیار برش سوخت.
آجی صاحب، تو خو مرا میشناسی که کت غریبا کمک کدیم، کمک میکنم و کمک خواد کدم، اما او معتاد است، همیشه دروغ میگه و بهانه میکنه تا که دل مردم برش بسوزه.
چی کردی مجید بچیم، پیسه آوردی یا نی؟
نه والا پیدا نکردم، پیش چند خانه کلانم رفتم اما برام قرض ندادن.
اوف خدایا، حال چی کنیم؟
چطور شد؟ مریضی نوریه کدام زنه خوب شد؟
از کجا خوب شده بچیم؟ از وقت پیشترم کده بدتر شده، بیخی نفس شقید کده، هیچ وقت در وقت ولادت اقسم به تکلیف نشده بود. اگه پیش دکتر نبریم جور نمیشه، هر قسمه که میشه یک چورک و گل مادر.
حال من چی کنم او خدایا، خوده بفروشم؟
خاک دست سر پدرت، هر چیز داشتیم کل شب دست پدر تو بدبخت دست دادیم، حال قبی چاره شدیم که پیسی دکترم زنم نداریم. خدایا تو رم کن.
زرخونه بچی خورا گریاد میکنی.
مادرم
چی شده؟ مادرم چی شده؟
مادرم ما
آب خدای خانم خراب شد، این کلش از دست من، از دست من، کل پیسیم در بودر رفت و خودم از دست خودم.
کسی برای من قرضم نمیده. الله
شنونده های رادیو آزادی، برنامه این هفته کاروان زر در همین جا به پایانش میرسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر.